بسم الله الرحمن الرحیم. ایام و لیالی ماه پربرکت و ماه تطهیر و آمرزش، ماه شفاعت و خیرات و برکات، یعنی ماه شعبان است. ولادت با سعادت و با کرامت فرزند رشید ابا عبدالله حضرت علی اکبر علی ابن الحسین علیه افضل التحیت و الثناء است و همچنین در آستانه نیمه شعبان سال روز ولادت با سعادت و با کرامت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هم قرار داریم. همه این مناسبت ها رو به همه عزیزان به ویژه به جوانان و به جامعه جوان کشورمون تبریک عرض میکنم. امید دارم و از خدا میخواهم در کنار حرم کریمه اهل بیت که او هم در جوانی از دنیا رفت، از خدا میخواهم انشاءالله همه جوانهای ما رو با علی ابن الحسین محشور بگرداند و انشاءالله عاقبت همه اونها و عاقبت والدین و منصوبینشون رو ختم به خیر بنماید. ما از زندگی علی ابن الحسین علیه السلام چندان اطلاعاتی نداریم. طبیعتاً تاریخ قاصر از انعکاس ابعاد زندگی ایشان هست. ائمه بزرگوار ما که در جامعه مطرح بودند، با حاکما درگیر بودند، طبیعتاً شخصیت‌هایی بودند که همواره مورد توجه مردم بودند، امام بودند. گاهی می‌بینیم کلماتشون، حتی تاریخ شهادتشون، تاریخ تولدشون ابهام داره. شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها دو سه تا نقل در شهادتش فقط آمده. طبیعی است که شخصیت‌هایی مثل ابوالفضل العباس، مثل علی اکبر با همه عظمت و جایگاهی که دارند، تاریخ از انعکاس ویژگی‌های زندگیشون قاصره. یعنی ما اگه بخوایم بنویسیم مطالب تاریخی رو در این رابطه، چند صفحه شاید بیشتر نشه. اما گاهی آدم یک کلمه راجع به یک کسی میگه، از تو همون یک کلمه میشه همه چیز رو بیرون آورد. مثلا قرآن میفرماید رسول خدا اسوتون حسنه، الگوی نیکو. خب همین کافیه دیگه، الگوی نیکو یعنی تمام خوبی ها و خیرات در او جمع است. یا درباره حضرت ادریس میفرماید صدیقا، ایشون صدیق بود. یا در مورد مثلا حضرت بفرمایید که ابراهیم میفرماید یک امت بود. گاهی یک کلمه توش خیلی حرفه. اگر درباره علی اکبر ما هیچ چیزی نداشته باشیم جز همین جمله‌ای که در تاریخ آمده اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، یعنی آفرینشش، خلق یعنی جسمش، خلق یعنی اخلاقش و منطق یعنی گفتارش، از همه به پیغمبر شبیه‌تر بوده، تا اونجایی که شخصیتی مثل حضرت ابا عبدالله علیه السلام که پاره تن رسول خداست میفرماید ما هر وقت دلمون تنگ میشد برای پیغمبر به این فرزند نگاه میکردیم، به علی اکبر نگاه میکردیم. معلوم میشه شباهت ایشون از امام سجاد، از خود امام حسین، از بقیه اهل بیت به وجود مقدس رسول خدا بیشتر بوده. حالا گاهی اتفاق میفته، طرف مثلا نوه طرف، نتیجه طرف اونقدر که به پدر بزرگ و جدش شباهت داره ممکنه فرزند بلافصلش نداشته باشه، این طبیعی است. اما اونی که مهمه این جنبه خلق و منطق اخلاق این جوان. خب اخلاق پیامبر خلق عظیم بوده، انک لعلی خلق عظیم، یعنی علی اکبر مظهر صبر. اونایی که راجع به پیغمبر تو قرآن آمده، پیغمبر اکرم صبور بود، حلیم بود، شرح صدر داشت، همه این ویژگی ها طبیعتاً در این جوان جمع بوده و همین افتخار بس که نخستین شهید اونچه که مشهور است از بنی هاشم و وقتی به میدان رفته پدرش پشت سرش قرآن خواند ان الله اصطفى آدم و نوحاً، این آیه‌ای که راجع به برگزیده شدن انبیاست، این آیه رو پشت سر این جوان قرائت کرد و این جوان و زندگی او و منش او، با اینکه ما خیلی عرض کردم اطلاعاتی نداریم، از زیارتنامش استفاده میشه همسر داشته، اولاد داشته، چون کنیه ایشون ابوالحسنه و عرض میکنم که سلام داده شده تو زیارتنامش به خاندان و اهلش، اما جزئیات شما چندان نمیدانیم. اما همانطور که عرض کردم، این تعبیرهایی که امام حسین دارد درباره این جوان و بعضی از نکاتی که از زندگیش نقل شده، نشاندهنده جایگاه بلند و با عظمت علی ابن الحسین است. خب این ایام که ایام میلاد با سعادت این شخصیت هاست، ایام خیر و برکته. میدونید حدیث هم داریم، امیر المومنین فرمود ماه شعبان رو به این جهت شعبان میگن که تتشعب و فیه الخیرات، خیر و نیکی تو این ماه شعبه شعبه میشه، بر سر مردم فرو میریزه. تتشعب و فیه الخیرات. بعد امیر المومنین فرمود خدا تو ماه شعبان، این تعبیر خیلی عجیبی است، در جلد هفتم وسائل الشیعه است، فرمود تو ماه شعبان درهای بهشت رو به روی شما باز کرده با یک پول کم، ثمن اندک. ببینید آقا، یه وقتی مثلا میگن این مغازه 80% تخفیف میده، میخواد شغلش رو عوض کنه، جنساش رو با 90% تنزیلات و تخفیف میده. 90% خیلی، یعنی همون جنسی که باید 100 تومن میخریدی حالا میخری 10 تومن 20 تومن. امیر المومنین فرمود ماه شعبان خدا بهشت رو تخفیف داده. این تعبیر حضرت فتح ربکم فیه ابواب جنانه، خدا در این راه درهای بهشت رو باز کرده به ارخص الاسمان و اسهل الامور. ارخص یعنی کم، ارزان، با یک پول کم و با یک ثمن اندک، با راه ساده. خیلی ها ببینید، مثلا تو حدیث داریم 70 مرتبه استغفار در ماه شعبان مطابق 70,000 مرتبه تو ماهای دیگه است. این همون تخفیف است که من میگم. چطور شب قدر شما میگی لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی یه شب زد مطابق 80 و چند سال، 1000 ماه 80 و خورده سال دیگه. ماه شعبان امیرالمومنین فرمود کسی اگه بخواد دنبال خیر و نیکی بره، به اسهل الامور و ارخص الاسمان، خدا راحت در اختیارش گذاشته. میگه آقا استغفار این ماه یکیش 1000 برابر ماهای دیگه است، 70 تاش 70,000 برابر. رسول خدا میفرماید هر که توی ماه بر من درود بفرستد، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، شفاعت من شاملش میشه. عزیزان، این ماه ماه خیراته، ماه برکاته، ماه آسون بهشتی شدنه، ماه راحت بهرمند شدن از شفاعته. اما سوال اینه، من از کجا بفهمم خیر الهی و لطف الهی شاملم شده؟ الان میگن آقا شما مثلا اگه میخوای فلان رشته رو قبول شی باید رتبت اینقدر باشه، علامتش اینه، اگه میخوای فارغ التحصیل شی باید اینقدر واحد گذرونده باشی، نمره آورده باشی. سوال اینه، من از کجا بفهمم آیا من تو دایره خیر الهی وارد شدم یا نه؟ یه مثال ساده بزنم، الان داره باران میاد، اگه من بدنم خیس بود، لباسم خیس بود، یعنی من زیر باران بودم. اما اگر یک کسی توی اتاق دربسته باشه، تمام شهرم که باران بیاد، این یه قطره آب بهش برخورد نمی کن. علامت کسی که زیر باران بوده خیس بودن لباسش. حالا علامت کسی که لطف خدا شاملش شده چیه؟ من 3-4 تا حدیث براتون میخونم، دقت کنید این حدیثایی که میخونم علامتاشه. یعنی اگر یک کسی میخواد بفهمه آیا تو مسیره یا نه، آیا تو اتوبانه یا نه، آیا تو صراطه یا نه، آیا لطف الهی شاملش شده یا نه. این چند تا حدیثی که میخونم خوب گوش بدید، اگر اینایی که من دارم میگم کسی داره بدونه که خدا دوستش داره تو خط و خلاصه از بارون رحمت بدنش خیس شده، بدونه که در معرض بارون هست، اینا رو من براتون عرض میکنم. این احادیثی که میخونم بیشترش هم اولش این همه مشترکه. ان الله اذا اراد بعبد خیرا جعل له واعظا من نفسه یأمره و ینهاه. این یک علامت، اگر کسی میخواد ببینه لطف خدا شاملش شده، ان الله اذا اراد بعبد خیرا، خدا اگر بخواد باران رحمتش رو شامل یکی کنه، یکی میخواد بفهمه آیا در معرض قرار گرفته یا نه، یه علامتش اینه ببینه آیا در درونش وجدان اخلاقیش بیداره یا نه. جعل له واعظا من نفسه، ساده بگم یه وقت آدم گناه میکنه ککش هم نمیگزه، نماز صبح خواب میمونه ناراحت هم نمیشه، یه وقت نه یه کسی یه نگاه به نامحرم میکنه یه دروغی میگه نمازی خواب میمونه اعصابش خورده، هی خودشو مذمت میکنه، دیدی نماز نخوندم، دیدی گناه کردم، این چه کاری بود من کردم، استغفار میکنه. اگر کسی در درونش یه نیرویی هست که وقتی کار بد میکنه بهش میگه چرا کردی، وقتی کار خوب میکنه میگه باریکلا بازم بکن، این آدم خوبیه، این نور درش روشنه، این بارون بهش خورده. ان الله اذا اراد بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه. هر کسی احساس میکنه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغاست، هر کسی احساس کرد گناه که میکنه ناراحت میشه، ثواب که میکنه خوشحال میشه، این نشان دهنده اینه که هنوز تو اتوبانه، از جاده خارج نشده، مسیرم داره درست میره. جعل له واعظا من نفسه یأمره و ینها. هر مبتلای به همین وضعیت شد دیگه، یه نیروی هی بهش میگفت چرا راه امام حسین رو بستی، چرا میخوای طرف ابن سعد بری، بالاخره انقدر تو کنکاش این نیروها وارد شد تا اومد به امام حسین پیوست. اما عمر سعد این ویژگی رو نداشت، این همون نفس لوامه است. اگر یه کسی احساس میکنه ملامت و سرزنش درش بیداره، احساس میکنه درش یک نیروی میگه نکن، قبل از گناه میگه نکن، وقتی هم انجام میده میگه چرا کردی، دو تاستا، قبل از این که بخواد گناه کنه میگه انجام نده، وقتی انجام داد میگه چرا این کارو کردی، هی مذمتش میکنه، این یعنی هنوز درش وجدان بیدار است. پس وجدان و واعظ اخلاقی داشتن یه علامت این است که خیر شامل انسان. این یه حدیث. حدیث دوم، خوب عنایت کنید من سه چهار تا حدیث بخوانم در این رابطه. ان الله اذا اراد بعبد خیرا طهره قبل موته. عنایت دارید همه این حدیثایی که میخونم اولاش مشترکه. ان الله اذا اراد بعبد خيرا طهره قبل موته. دومین نشانه یه آدم خوب اینه، اگر یه کسی خدا دوستش داشته باشه، البته زمینه باید باشه، نه اینکه خدا با کسی آشنایی داره، نه خودش بخواد، دومین نشانش اینه که خدا قبل از مرگ او رو پاکیزه میکنه. طهره قبل موته یعنی این با یه عمل صالحی، با یه کار خیری، به عبارت دیگر مسیر زندگیش یه مرتبه عوض میشه. خیلی ها داشتیم مسیر زندگیشون یه مرتبه عوض شده، حالا با یه خوابی، با یه تصادفی، با یه موعظه‌ای، بستگی با یه کتابی که میخونه، با یه مثلا مریضی که خدا بهش میده. آیان خواهران حدیث داریم، اگه کسی گناه کرد نعمتش زیادتر شد، گناه کرد هیچ حادثه‌ای براش پیش نیامد که به خودش بیاد، این عذابه، این عذابه، اسمش استدراجه، یعنی سقوط تدریجی، مثل کسی که تو آب داره خفه میشه، خفگی رو احساس نکنه، یه متر، دو متر، سه متر، هرچی میره پایین احساس نکنه، یه وقت به خودش بیاد ببینه 100 متر زیر آبه، دیگه نمیتونه بیاد بالا. اینو بهش میگن استدراج، سنستدرجهم من عیس و لایعلم. لذا روایت داریم امام سجاد فرمود بنده وقتی گناه میکنه اگه پاش به یه سنگی خورد، یه خواب وحشتناکی دید، یه اتفاقی تو زندگیش افتاد که به توبه کشیده شد، این نشونه اینه که خدا دوستش داره. اما اگر نه، معصیت کرد، هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد، راحت به زندگیش ادامه داد، این نشانه این است که خدا رو رها کرده، میگه بذار پیمانش پر بشه. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم. آقایی بود به نام قاسم ابن علاء آذربایجانی، ایشون توی این منطقه مراغه وکیل امام زمان ارواح و نافداه بود. البته وکیل خاص نه، وکیلای خاص امام زمان 4 نفر بیشتر نبوده، ولی در همون زمان هم کسایی بودن که از طرف وکیلا وکالت داشتن، واسطه بودن، و الا رؤوس وکلای امام زمان همون 4 نفره. ایشون در منطقه مراغه وکالت داشت، برای امام زمان نامه می نوشت، نامه می گرفت، پیام می گرفت، خلاصه ارتباط مردم رو با امام در دوران غیبت صغرا، نه کبرا، اون زمان بوده، ارتباط مردم رو با امام زمان برقرار می کرد. خیلی هم عمر طولانی کرده. یه روز نشسته بود پیش رفقاش، این اواخر عمر دیگه نابینا هم شده بود، کور شده بود، چشماش نمیدید. مدتی هم بود از طرف امام زمان براش نامه نیامده بود، خیلی ناراحت بود. نشسته بودم اینطور، گفتن یه پیکی داره میاد، یه سواری داره میاد. خیلی خوشحال شد، گفت شاید از طرف آقا امام زمان باشه. سوار اومد و پیاده شد و گفت قاسم ابن علاء آذربایجانی کیه؟ ایشون گفت منم. گفت من از طرف حضرت حجت ارواح و نافدا برات نامه آوردم و یه هدیه‌ای. از جا بلند شد با خوشحالی، گفت نامه رو بده. نامه رو گرفت، چون خودش نابینا بود، داد به یه کسی، گفت بخون. اونم شروع کرد نامه رو خوندن. یه کمی از نامه رو خوند، متوقف شد. بهش گفت بخون، چرا نمیخونی؟ گفت خبر خوبی توش نیست، به خاطر این نمیخونم. گفت آقام هر چی نوشته خوبه، تو بخون، چرا میگی خبر خوبی نیست؟ گفت آقا نوشته 40 روز دیگه از دنیا میری، کفنم برات فرستاده، عرض میکنم پارچه فرستاده که تو رو توش کفن کنن. میگه با خوشحالی گفت من که بالای 100 سال داشت، من که عمر خودمو کردم، خیلی هم خوشحالم. آقا ننوشته که دینم سالم میمونه یا نه؟ گفتم چرا، نوشتن دا دینت سالم میمونه. گفت پس از مرگ من ترسی ندارم. همون جمله‌ای که علی اکبر علیه السلام به پدرش عرض کرد، بابا جان اگر ما بر حقیم فاذن لا نبالی من الموت، از مرگ ما ترسی نداریم. همون جمله‌ای که امیرالمومنین وقتی رسول خدا خبر شهادت رو بهش داد، سوال کرد یا رسول الله افی سلامت من دینی، مهم نیست آقا آدم کی بمیره، مرگ یه حقیقته، بالاخره تو یه قرن تقریبا یه نسل با هم منقرض میشن، حالا یکی 50، یکی 40، یکی 100، مهم اینه که الحقنی به صالحین، توفنی مسلما، توفنا مع الابرار. همیشه از خدا بخواید مرگتونو محیای و مماتی، این مرگتون هم میشه مرگ با سعادت، مرگ با عاقبت به خیری. گفت آقا نوشته دینم سالمه؟ گفتم بله. گفت ناراحت نیستم. خوب دقت کنید، این پیک نامه رو گذاشت و رفت. قاسم ابن علاء رفیقی داشت، میخوام این حدیثه رو توضیح بدم براتون که گفتم گاهی مسیر زندگی بعضیا بر میگرده. یه رفیق داشت به نام عبدالرحمن، شیعه نبود، با اهل بیت هم خوب نبود، ناسبی بود. گفت برید به این بگید بیاد. گفتن چه کارش داری؟ گفت شاید با این نامه این هدایت بشه، من بهش بگم ببین آقای ما خبر از مرگ من داده، علم غیب میدونه. رفتن عبدالرحمن رو آوردن، وارد شد، گفت چیه قاسم ابن علا؟ گفت ببین آقای من یه همچین نامه ای نوشته. عصبانی شد، گفت علم غیب و خدا میدونه، لا یعلم الغیب الا هو، این حرفات چیه شما راجع به ائمتون میزنید، اینا قلوه، اینا جایز نیست. قاسم ابن علا میگه بهش گفتم عصبانی نشو، اولا خود خدا که تو قرآن میفرماد عالم الغیب و شهاده، همه ی غیب و خدا میدونه، در این حال میفرماد الا، یه الا داره، میفرماد مگر اونایی که خدا بخواد بهشون علم غیب میده. خدا حتی به بعضی از افراد غیر معصوم هم اطلاعاتی داده. رشید حجری یه آدم عادی است، از اصحاب امیرالمومنین از مرگ افراد خبر میداد. سلمان محدث بود، با فرشته ها صحبت میکرد، به بعضی اخبار عجیب غریب میداد. حبیب ابن مظاهر اطلاعاتی از آینده گاهی میداد. تو علمامون ما داشتیم کسایی که پیشگویی داشتن، گاهی عرض میکنم مطالبی رو از بله علم غیب مال خداست، منتها چطور همونطور که خلقت مال خداست اما اجازه داده به حضرت عیسی خلقت کنه. مرده زنده کردن متعلق به خداست ولی خدا به حضرت عیسی اجازه داده مرده زنده کنه. بالاخره اینا یک نکاتیست، به اذن خداست، طولیه، عرضی نیست. هیچ که در عرض خدا خالق نیست، در عرض خدا عالم نیست، در عرض خدا کنار خدا عرض میکنم مریض شفا نمیده. اما همونطور که خدا الان باران رو از چه طریقی خدا میفرسته؟ از طریق ابر. روزی رو از چه طریقی میفرسته؟ از طریق فرشتگان. میشود از طریق ائمه انبیا. چطور چشمهای یعقوب با پیراهن یوسف شفا پیدا میکنه؟ بالاخره واسطه است، این پیراهن و یوسف واسطن، خدا مستقیما میتونه چشم یعقوب رو شفا بده. گفت عبدالرحمن مسخره نکن، ائمه ما علم غیب میدونن. اولا، ثانیا صبر کن سر 40 روز، این یه خبریه که 40 روز دیگه معلوم میشه. اگه دروغ در اومد تو قبول نکن، اما اگه راست در اومد از این عقیده دست بردار. آقا سر 40 روز این آقای قاسم ابن علا از دنیا رفت، البته آخرای عمری چشمش هم دوباره بینا شد. میگن عبدالرحمن شیعه شد، از عقایدش دست برداشت، تو تشییع جنازه این گریه میکرد، ناله میزد، میگفتن چرا اینقدر تو گریه میکنی؟ میگفت شما نمیدونید مرگ این باعث هدایت من شد. یک نامه، ببین آقا اینی که گفتم ان الله اذا اراد به عبد خیرا، جوانها، جوانها که رسول خدا فرمود قلب جوان رقیقه، حدیث داریم جوان زود گذره، کینه از کسی به دل نمیگیره. دیدین یوسف چقدر زود گذشت، جوان چیزی به دلش نمیگیره. جوان در زندگیش فضیلت طلبه، حقیقت طلبه. جوان نمیتوانه ناملایمات و بیعدالتی رو ببینه. جوان تو زندگیش یک فطرت پاکی داره. جوانها، حدیث داریم یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه تحرهو قبل موته، قبل از مرگ پاکش میکنه. چجور؟ قیل یا رسول الله و ما طهور العبد، از پیغمبر پرسیدن چطور خدا بنده رو پاک میکنه؟ فرمود عمل صالح یلهمه، یه عمل صالح، یه دور برگردونی. یه وقت آدم داره اتوبان رو اشتباه میره، میگن اینجا دور برگردونه، یه دور برگردونی تو زندگی آدم قرار میده، مسیر آدم عوض میشه. حالا این دور برگردون یه وقت یه خوابه، یه وقت یه تصادفه، یه وقت یه موعظه است، یه وقت مثل همین قصه‌ای که گفتم یه نامه است، یه وقت یه تفکره، یه اندیشه است، یه وقت یه جوان یه زیارت میاد به خودش برمیگرده، یه مکه میره. خیلی مهمه اگر تو زندگیتون از این دور برگردونا، یه وقت میبینی یه آقایی بود، آقا من میشناختم این نماز نمیخوند، خیلی هم در حال با دین ارتباطی نداشت، خدا یه اولادی به این داد، این اولاد یه مریضی پیدا کرد، خیلی هم ناراحت بود، بچه دختری بود، خیلی بیمارستان و خرج و به هر حال بچه خوب شد، اما مهمتر از خوب شدن بچه این بود که باباش عوض شد. گفت من فهمیدم تو زندگیم که این در واقع بیماری حساب شده بود، خدا میخواست از این طریق منو به خودم بیاره. یه وقت میبینی یه هواپیما خطر سقوط براش پیش میاد، تمام اون کسایی که دوشن بر میگردن توبه میکنن. اینا مهمه، این دور برگردونا. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، هر چرا نجات پیدا کرد؟ یه دور برگردون تو زندگیش اومد عوض شد دیگه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا طهره قبل موته. خب یک حدیث دیگه از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خدمت شما بخوانم و دعاتون کنم. عنوان بحث من اینه، این ماه ماه خیراته، رمضان ماه برکاته، میلاد ائمه فروریختن برکات و خیراته، از کجا بفهمیم این خیرات، این قطره های خیر به ما خورده؟ داریم علامتاشو میگیم. دو تا علامتشو گفتیم. یکی، اگر کسی در درونش نیروی احساس میکنه که در گناه کردن مذمتش میکنه، در ثواب کردن تشویق، این معلومه تو معرض این باران رحمت قرار گرفته، هنوز آدم سالمیه. وای بر آن کسی که گناه کنه ککش نگزه، 6 ماه نماز نخونه ناراحتم نشه. این خیلی معلوم میشه دیگه این نیروه خاموش شده، این از جاده خارج شده. دوم، نشانه آدمی که موتورش خاموش نشده، میشه راشنداخ، میشه خلاصه در معرض لطف قرارش داد، این است که تو زندگیش یک دور برگردانی باشه، به تعبیر روایت پاکیزه بشه قبل از مرگش و توبه کنه. اما این حدیث سوم که آخرین حدیثی است براتون میخوانم، خوب عنایت کنید، حدیث بسیار زیبایی است. رسول خدا فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا. عزیزانی که اهل مطالعه هستید و تو حدیث علاقمندید، نگاه کنید این عنوان ان الله اذا اراد به عبد خیرا رو تو روایات پیدا کنید، شاید بیش از 20 تا علامت داره، همش هم اولش این تکرار شده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگر بخواد به بنده ای لطف کنه، یکی از نشانه هاش اینه، فقهه فی الدین، بصره عیوبه و زهده فی الدنیا. این حدیث خودش 3 تا ماده داره. یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه، اگر کسی دید این 3 تا علامت رو داره، بدون آدم خوبیه. فقهه فی الدین، یک دین خودشو بشناسه. خوشا به حال کسی که دین خودشو بشناسه، بدونه چرا شیعه است، بدونه چرا از امیرالمومنین دفاع میکنه، احکام نمازشو بدونه. دین شناسی، دین شناسی خیلی مهمه. آمد خدمت امام صادق، یک کسی 2 رکعت نماز خوند، 60-70 سالش بود. آقا فرمودن ما اقبح بالرجل منکم، چقدر زشت بعضی از شماها یه عمر 2 رکعت نماز بلد نیستید بخونید. دین شناسی آقا یه نعمته که هر کسی به اندازه خودش احکامشو بلد باشه. جوانها، آیان، خواهران، احکام رو یاد بگیرید، مسائل دین رو یاد بگیرید. دین شناسی از نشانه های عنایت و لطف خدا به انسان. دوم، بصره عیوبه، عیب شناسی. میخوای ببینی آدم خوبی هستی یا بدی، ببین عیب خودتو میشناسی. ما که بی عیب نیستیم که، منتها خوش به حال اون کسی که بدون عیبش چیه. حسادت، کینه است، سوء ظن، بد اخلاقی، عصبانیت، این خیلی مهمه. شناخت عیب. به یک کسی گفتن چرا تو عیب مردمو نمیگی؟ گفت برای اینکه عیبای خودم تموم نشده، وقتی عیب خودم تمام شد به عیب مردم بپردازم. اگر کسی عیبشو شناخت، فهمید چرا نماز صبح حال نداره. انسان اگه بتونه ریشه یابی کنه، اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا نماز شب بیدار نمیشم. فرمود گناه میکنی، گناه تو رو قید کردی. یه وقت انسان احساس میکنه لقمش مشکل داره، لقمه حرامه، احساس میکنه نگاهاش باعث محرومیت از لذت تو نمازه. این نگاهایی که میکنه براش محرومیت میاره، این چیزایی که گوش میده، این حرفایی که میزنه. عیب شناسی یک نشانه خوبی است، کسی بدانه عیبش چیه. و سوم، زهد در دنیا، اینی که انسان به دنیا وابسته نباشه. با این حدیثی که خوندم 5 تا علامت براتون گفتم. 1، هر کسی واعظ درونی داره. 2، هر کسی تو زندگیش احساس میکنه یه عواملی برش میگردونه. 3، دین شناسی. 4، عیب شناسی. و 5، زهد در دنیا، وابسته نبودن در دنیا. این 4-5 تا علامتی که حالا اجمالا اشاره کردیم، اینها نشانه های این است که ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا به انسان لطف داره. آیان، خواهران، برادران، جوانا، ببینید شما، قرآن کتاب رحمته، کتاب خیره، کتاب احسانه، کتاب برکته، اما خودش میفرماید ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگه کسی ظلم بکنه قرآن به دردش نمیخوره، ظلم مانع فهم قرآن. پس رحمت خدا، خیر خدا، برکت خدا زیاده، به شرط اینکه انسان مسدود نباشه، خودشو در معرضش قرار بده. داریم نزدیک میشیم به نیمه شعبان، مناسبت آی دیگه قدر بدانیم. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید گاهی از اوقات دانه میپاشن یه توری هم میندازن روش کبوتر بگیرن، این کبوتر دانه رو میبینه میاد دانه بخوره تو تور گیر میفته. این مناسبت ها دانه پاشیه، توره، میخوان بگیرن بیارن وارد کنن انسان رو توی سلک و توی اون مسیر الهی. شعبان مقدمه رمضانه، شعبان ماه ورود به رمضانه. یک کاری کنیم انشاءالله پاکیزه وارد بشیم. و میدونید حدیث هم داریم نیمه شعبان که میشه پرونده اعمال رو خدمت امام معصوم میبرن. انشاءالله این پرونده یه جوری بده که امام ما رو مکدر نکنه، ناراحت نکنه. آیان خواهران، اونی که ائمه از ما خواستن همینه، عینونی به ورع و اجتهاد، فرمودن ما رو یاری کنید و نصرتی لکم معده. با چی یاری کنیم؟ با تقواتون، با ایمانتون، با اعتقادتون. جوانهای عزیز، اگر میخواید علی اکبر تو زندگی شما الگو باشد، این جوان رشید شجاع، این جوانی که پدر در کنار بدنش نوشتن بلند گریه کرد، رفع صوته بالبکا، ابو عبدالله روز عاشورا نوشتن نفرین کمتر جایی کرده اما اینجا نفرین کرد، اینجا از ته دل فریاد زد، بعضی نوشتن سه مرتبه صورت رو صورت علی گذاشت. خیلی این جوان رو بهش علاقه داشت، اما به خاطر خدا از این جوان گذشت. این جوان مظهر رشادت و شجاعت و بندگی و اطاعت بود. اگر انسان تونست در جوانی، چرا این خدا حدیث داریم ان الله یباهی به شاب العابد الملائکه، خدا پیش فرشته ها به جوان عابد مباهات میکنه، میگه ملائکه ببینید هازا عبدی، این جوان بنده منه، ترک شهوته لعجلی، به خاطر من شهوتشو گذاشته کنار. چرا این سوالو گاهی برزن آقا چرا اینقدر به عبادت جوونا اهمیت داده شده؟ ان الله یحب الشاب والعابد، خدا جوون عابد دوست داره. دلیلش اینه چون جوان زمینه گناه درش فعاله، شهوت، غریزه، غضب، هیجان حسابی، ولی جوان اون خواب ناز صبحو به خاطر خدا زمین میگذاره. یه آدم 70 80 ساله تا صبح شاید 5 بار از خواب بیدار میشه، خود به خود بیدار بشه، اما این جوان اون خواب ناز صبح، یک نیمه شب خوابیده، حالا 5 صبح 4 صبح از رخت خواب خودشو جدا میکنه، وای میسه الله اکبر. اینو خدا میگه، من به فرشته ها میگه اینو ببینید، اینو ببینید. ترک شهوته لعجلی، یعنی میلشو به خاطر من گذاشته کنار، میل به خواب. جوونه که غریزه شهوت درش طوفانیه، او رو میکشه به گناه ولی چشمشو از نامحرم میبنده. خدا دلم میخواد ولی چون تو گفتی مؤمنا چشمتون از نامحرم ببندید، نگاه نمیکنه. خدا به خاطر این جوان پیش فرشته ها افتخار میکنه. جوونا یه کاری کنید، خدا به شما مباهات کنه. ان الله یباهی به شاب عابد، خدا به جوان عبادت کننده مباهات میکنه. خدایا تو رو میخوانیم همه جوانهای ما رو از این فتنه ها محفوظ بدار. و عجل اللهم فی فرجه.